ساعت 13 در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای برای هر سناریویی آماده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک تلویزیون نزدیک به حزب بعث از تکذیب خبر کشته شدن معاون صدام حسین خبر داد. دستیار سابق بن لادن به حبس ابد محکوم شد. سلام و ظهر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا و شنونده مشروع خبرهای امروز هستید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به همه احتمالات فکر کرده و بنابراین برای هر سناریویی آماده است. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری اتریش با ابراز خوشبینی از مذاکرات گفته است که این به آن معنا نیست که هر گونه توافقی قابل قبول باشد. به گفته این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، توافق خوب تنها در صورت به رسمیت شناخته شدن حقوق مشروع ایران و پایان یافتن تحریم ها شکل خواهد گرفت. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه در صورت وجود یک اراده سیاسی واقعی پیدا کردن راه حل برای مسائل فنی کار دشواری نیست، گفت به این ترتیب رسیدن به یک توافق تا پیش از پایان ضرب الاجل تعیین شده در 10 تیر ماه محتمل است. در فایل صوتی منتسب به عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین، رهبر پیشین عراق که روز جمعه منتشر شد، خبر کشته شدن او در فروردین ماه گذشته تکذیب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلویزیون التغییر وابسته به حزب بعث این فایل صوتی را در تارنمای خود منتشر کرده است. فردی که عزت الدوری معرفی شده در این فایل صوتی نسبت به استقرار نیروهای شبه نظامی شیعه در استان انبار هشدار داده و آن را نشان دهنده موقعیت راهبردی این منطقه برای ایران در داخل عراق دانسته است. او همچنین گفته است که امروز عراق به صورت مستقیم تحت لوای جنگ‌های فرقه‌ای توسط آنچه او پارس‌ها نامید اشغال شده است. فردی که عزت ابراهیم الدوری معرفی شده در این فایل با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص همکاریش با گروه خلافت اسلامی راه خود را از آنها جدا دانسته است. برخی مقام‌های عراقی فروردین ماه گذشته از کشته شدن عزت ابراهیم در تکریت خبر دادند و قرار بود آزمایش دی ان ای برای تعیین هویت جسدی که متعلق به این مقام پیشین عراق خوانده شده بود انجام شود. و سرانجام این که دادگاهی در نیویورک خالد الفواز، دستیار سابق اسامه بن لادن و مرد شماره 9 القاعده را به اتهام توطئه در بمب‌گذاری‌های مرگبار سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا در سال 1998 به حبس ابد محکوم کرد. ساعت 13:03 است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن خبرها انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش در مورد موضوعات روز پی میگیریم. یک روز پس از شلیک اخطار کشتی های نیروی دریایی سپاه به سوی یک کشتی باری که با پرچم سنگاپور در آبهای خلیج فارس در حرکت بود، ایران از دولت امارات متحده عربی خواست است این کشتی را توقیف کند. مقامات ایرانی میگویند این کشتی چند هفته پیش به یکی از تأسیسات نفتی در آبهای ایران خساراتی وارد کرده و باید خسارت بپردازد. نادره صدیقی.
یک روز پس از شلیک تیر اخطار به طرف کشتی باربری آلپاین اترنتی و پناه گرفتن آن در آبهای امارات متحده عربی، نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی از امارات خواسته است تا این کشتی را توقیف و به ایران تحویل دهد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از حسین شریف آبادی نماینده این کنسرسیوم میگوید که این کشتی که با پرچم سنگاپور حرکت میکرد در روز دوم فروردین با یک سکوی گازی ایران در خلیج فارس برخورد کرد و سپس از منطقه دور شد. به گفته آقای شریف آبادی در این حادثه برخی از تجهیزات و لوله‌های چاه‌ها آسیب دیده است. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هم به نقل از حبیب جدیدی مدیر کنسرسیوم فاز 13 پروژه پارس جنوبی، میزان خسارت وارده به سکوی گازی ایران را 300 میلیون دلار ذکر کرده است. آقای جدیدی هشدار داده که کشتی نروژی در تلاش است تا پیش از حل این مسئله منطقه را ترک کند. از این رو این کنسرسیوم از مقام‌های کشورهای همسایه ایران خواسته است تا بر اساس قوانین جاری بین المللی در مصادره کشتی و تحویل آن به ایران همکاری کنند. او همچنین گفته است که در مذاکرات انجام شده با وکیل شرکت نروژی ترانس پترول که کشتی باری متعلق به آن است توافق شده این شرکت پس از برآورد میزان آسیب‌ها خسارت وارده را پرداخت کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از قول مقام‌های این شرکت گزارش مشابهی را مخابره کرده است. و اما شانا وبسایت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران هم گزارش داده که کشتی نروژی متعلق به شرکت ترانس پترول TMAS خدمات حمل و نقل دریایی انجام می‌دهد و به هنگام برخورد با سکوی گازی ایران در پارس جنوبی 25
یک مشکل فنی در میانه گزارش نادر صدیقی پیش آمد که از همگی شما به خاطر این مشکل معذرت خواهی میکنیم. به گزارش بعدی میپردازیم. پس از تفاهم لوزان موضوع برداشته شدن تحریم های ایران جدی‌تر شده و ایران خودش رو برای روزهای پس از تحریم آماده میکنه. اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها چه راههایی در پیش رو داره؟ همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی مقیم بریتانیا ابتدا از او پرسیده که در دوره پسا تحریم چه راههایی در برابر ایرانه تا بتونه وارد یک عصر رونق اقتصادی بشه. مهرداد عمادی:
اینکه ما بازگشت به اقتصاد بازار داشته باشیم در چشم من معادل نیست با اینکه تبدیل به یک اقتصاد مصرفی بشیم. متاسفانه ما هر موقع که یک مقدار دستمون از نظر پول نفت بازتر شده مصرف بالا رفته به جای تولید. اما اگر نگاه کنیم در بسیاری از این کشورها که مدیریت اقتصادی درست بوده، افزایش درآمد از فروش یک ماده خام یا حتی حامل‌های انرژی استفاده شده به عنوان یک منبع سرمایه گذاری برای یک افزایش توان جامعه برای تولید داخلی با کیفیت قابل رقابت در بازارهای خارجی و دو اینکه با افزایش این تولید اشتغال شما بالا ببرید. این دری که شما الان میگید که در حال باز شدنه، این زمانی واقعا برای اقتصاد ایران و برای مردم ایران میتونه مثبت باشه که ما به جای این کارهایی که در این سالها کردیم از نظر مدیریت که صادرات کار کردیم و واردات کالا، این معادله رو برعکس کنیم، یعنی تمرکز بذاریم به صادرات کالا و واردات مواد خام و سرمایه تولید تکنولوژی.
این روند بازسازی زیرپایه‌های اقتصادی که شما مد نظرتون هست، با توجه به محیط اقتصادی ایران فکر میکنید چقدر طول بکشه؟
این یک راه حل کوتاه مدت نیست، زمان خواهد برد و یک مسکنی هم نیست که بلافاصله نشان بدیم به جامعه که ببینید بهتر شده. این اگر به مدل های هند نگاه کنیم، به ترکیه نگاه کنیم، به کره جنوبی نگاه کنیم، به مکزیک نگاه کنیم، میبینیم که حداقل 6 سال طول میکشه که شما با بازسازی زیرپایه تکنولوژی خودتون بکشید بالا. ما در اقتصاد ایران یک واقعیت اینه که بنیه صنعتی ما بسیار بسیار شکننده شده به خاطر کمبود سرمایه در کالاهای تولیدی. اونجا که ما سرمایه گذاری کردیم مدتاً سرمایه گذاری در تولید کالاهای نیمه پایا نیمه تمام شده هست.
در پسا تحریم نکته‌ای که رخ میده اینه که به هر حال دارایی‌های ایران آزاد میشه که حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی هست. بانک‌ها میتونن به کار طبیعی و عادی خودشون در عرصه بین‌المللی ادامه بدن. همه اینها رو که ما در نظر بگیریم، آیا فکر میکنید دلیلی خواهد بود بر اینکه اقتصاد ایران به تعادل برسه یا نه؟ تعادل رسیدن اقتصاد در یک کشوری با مسائل ایران نکته دیگه ای رو میطلبه؟
من واقعا فکر میکنم که تحریم هاست که ریشه مشکلات ماست. این انحصار هاست که اقتصاد ایران در حال حاضر در حال تخریب کردن هستند. تمام این نکات مثبتی که شما اشاره کردید، من تصور میکنم بیشتر اینها اگر نه همه اینها اتفاق خواهند افتاد، ولی این نتیجه این نخواهد بود که ما آنچه که ما در اقتصاد تعادل میگیم که نه تنها برابری عرضه و تقاضا در بازار کالا، بازار کار و بازار مصرفه، بلکه آن یک چیزی که زیرپایه اقتصاد بازاره و اینه که سرمایه گذاری در تولید کشور به حدی باشه که رشد مثبت ایجاد کنه، یعنی رشدی که بالاتر از رشد جمعیت شما باشه.
معاون وزیر کار در ایران نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 19% اعلام کرده است، نرخی که وقتی صحبت از زنان فارغ التحصیل باشد بیشتر هم می شود. فهیمه خضر حیدری از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس پرسیده آیا نرخ بیکاری که وزارت کار اعلام می کند حقیقی است؟
معاون وزارت کار ارزیابی وزارتخونه‌اش رو در مورد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان منعکس کرده که دقیقاً 18.9% هست. نکته مهم در این ارزیابی شکاف بسیار زیادی است که در بازار کار بین فارغ التحصیلان مرد و زن وجود داره. در میان دارندگان مدرک آموزش عالی بیکاران مرد 13% و بیکاران زن 31% هستند از دیدگاه وزارت کار. شماری از کارشناسان و دانشگاهیان، حتی بعضی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، نرخ واقعی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رو بیشتر از 19% میدونند که از طرف وزارت کار اعلام شده. از جمله علی لاریجانی رئیس قوه مقننه که میگه 42% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. مسئله در اونجاست که در این ارزیابی باید رابطه بین نوع اشتغال و مدرک دانشگاهی رو هم در نظر گرفت. آیا یک فوق لیسانس در رشته های علوم اجتماعی رو که دلال معاملات ملکی شده یا راننده تاکسی باید شاغل به حساب آورد یا بیکار؟ بر پایه آمار مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 در بعضی رشته ها از جمله کشاورزی فقط 11% دانش آموختگان در رشته های مرتبط با تحصیلشون شاغل بودن. به احتمال زیاد اگر بخوایم این مسائل رو در نظر بگیریم، نرخ فارغ التحصیلان آموزش عالی در سطحی است خیلی بالاتر از اون چیزی که وزارت کار اعلام کرد.
بسیار خوب، شما از رشته های مختلف تحصیلی صحبت کردید، آیا میتونیم به تفکیک بگیم که توی چه رشته هایی درصد فارغ التحصیلان بیکار بیشتر هست؟
بر پایه اون چیزی که رسانه های تهران از طرف منابع نزدیک به وزارت کار منتشر کردن، در رشته هایی مثل معماری و ساختمان، کشاورزی، صنعت و فناوری، جنگلداری و شیلات و علوم کامپیوتری، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در سطوح بالاتری است که در بعضی از رشته‌ها مثل همین علوم کامپیوتری واقعا موجب تعجب هست، چون که رشته کامپیوتر در خیلی از کشورها باعث میشه که دارنده مدرک به بازار کار خیلی نزدیک باشه.
آقای خاوند، این یک موزل جدی محسوب میشه، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در یک کشور، و جا داره بپرسیم که دلیلش در ایران چیست؟
در گذشته نچندان دور شمار زیادی از فارغ التحصیلان آموزش عالی جذب دستگاه‌های دولتی می‌شدند. این دوره با توجه به حجم عظیم پشت میز نشینان دولتی برای همیشه تمام شده. قاعدتاً بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی می‌بایست در زمینه فرصت‌های شغلی جای دولت رو پر بکنن، که با توجه به فضای اقتصادی ایران و ضعف شدید سرمایه گذاری این تحول انجام نگرفته. از طرف دیگه دانشگاه های ایران هم که اغلب در محیطی بسته و بدون پیوند با واحدهای تولیدی و اقتصاد جهانی فعالیت می کنند، توانایی پاسخگویی به نیازهای بازار کار رو ندارن. بنابراین این مشکل حل نمیشه مگر با دو تحول بزرگ، اول در نظام اقتصادی کشور و دوم در نظام آموزش عالی.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو شنیدید با فریدون خاوند اقتصاددان. اگر در مورد مسائلی که امروز از رادیو فردا میشنوید نظری دارید و به وایبر و واتساپ هم دسترسی دارید با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 20420-725-970-30. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب میکنید. تا ساعت 1:30 و سرخط خبرها.